Sən gedirsən get gülüm, amma yadından çıxmayım. Şəklimi çək sinən üstə, ta yadından çıxmayım. Bir baxışla min naxış çəkdin xəyalım loğuna. Ya xəyalım səfəsin poz, ya yadından çıxmayım. Gər yolun keçsə qaranlıq təngələrdən bir gecə, intizarım var səhər sima, yadından çıxmayım. Damlayan həsrət gözündən dammışam damanına, vəslə şoğum vardı ay dərya, yadından çıxmayım. Həsən Əsgəriyyə Zərgərin eşitməli qəzəllərindən birinin bir neçə beyti huzurunuza təqdim oldu. Bərnamənin axır dəqiqələrində gözəl bir mahnı intizar havasında təqdim olay huzurunuza.
Məhəbbətli, ay istəkli sevgilim, intizara yollarına baxıram. Məhəbbətli, ay istəkli sevgilim, intizara yollarına baxıram. Yaxıram ayrılıqdan Köllümü dilim dilim Eyləyirəm yandırıram Yaxıram yollarına Göz dikirəm Yeah. düşürürsen bəlkə bizə həsrətin həsrətində həyalın tək gözəldir xoş görürsən bəlkə bizə həsrətin həsrətində həyalın tək gözəldir unutmaram Hayalını bircə Hayalında Visalın tək gözəldir Unutmaram Hayalını bircə Hayalında Visalın tək gözəldir
İntizar mahnısın Ağay Rəsul Fərhadinin səsiylən eşitdik və beləliklə Xəyal Telləri bərnaməsinin son saniyələrinə çatdıq. Mən icrada Qafur Məliki, həmkarlarımla birlikdə bərnamənin gerami yazıçısı Ağay Əli Pərvizi, möhtərəm təhiyyə konəndəmiz xanım Məsumi Mərdana və bərnamənin musiqi müşaviri və sədabərdari Ağay Səid Qubadi ilə birlikdə xidmət üzrən mürəxxəs oluyuq. Gələn görüş və bərnaməyəcən sağ qalın və salamat yaşayın.
Möhtərəm eşidənlərimiz, Xəyal Telləri unvanlı bərnamə arşivi surətdə Ərdəbil radiosundan huzurunuza təqdim oldu. İnşallah ki, bu bərnamədə rizayəti xatirizi cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است شبکه استانی صدا
Oh, برگزاری مراسم تنفیذ حکم 13 دوره ریاست جمهوری سه‌شنبه با حضور مسئولان نظام.
عذرخواهی و طلب عفو آقای روحانی از مردم بابت نقایص و کاستی‌های دولتش.
بهره برداری از طرح‌های ملی دو وزارتخانه نفت و تعاون و سازمان انرژی اتمی با حضور رئیس جمهوری.
هشدار معاون کل وزیر بهداشت درباره پر شدن بیمارستان‌ها و خستگی کادر درمان. ادامه جولان کرونای دلتا در شرق آسیا و غرب اروپا و آمریکا.
و درگیری‌های شدید ارتش افغانستان با طالبان در 10 نقطه مهم این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده حیدری به همکارم خانم برمکی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
مراسم تنفیذ حکم 13 دوره که ریاست جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه 12 مرداد ساعت 10:30 دقیقه صبح در حسینیه امام خمینی با حضور جمعی از مسئولان نظام و با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار می‌شود. ارائه گزارش وزیر کشور از روند برگزاری انتخابات، قرائت متن حکم رهبر انقلاب در تنفیذ رأی مردم و نصب حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به مقام ریاست جمهوری اسلامی ایران، اعطای متن حکم به رئیس جمهور منتخب و بیانات حضرت آیت الله خامنه ای از برنامه‌های این مراسم ملی است. مراسم تنفیذ به صورت زنده از شبکه‌های داخلی و برون مرزی صدا و سیما پخش می‌شود.
پس از مراسم تنفیذ، مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب کشورمان آخر هفته پنجشنبه 14 مرداد با حضور مهمانان داخلی و خارجی برگزار می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت ده‌ها هیئت از کشورهای جهان برای شرکت در مراسم تحلیف آقای رئیسی عازم ایران هستند. آقای خطیب‌زاده گفت این هیئت‌ها در سطح رؤسای جمهور، رؤسای دولت‌ها، رؤسای مجلس، وزرای امور خارجه و وزرای مختلف و فرستاده‌های ویژه هستند.
از همون ابتدا که زمان مراسم تحلیف معلوم شد، وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها با دستورالعمل‌های ارسالی از مرکز به طور گسترده با هماهنگی مجلس شورای اسلامی و دفتر رئیس جمهور منتخب پیگیر برگزاری مراسم تحلیف بودند که چند ده هیئت از کشورهای مختلف عازم ایران هستند که با توجه به مضایق کرونایی بسیار قابل توجه است و نشان دیگری از شکوه مردم سالاری در ایران و میزان مقبولیت و مشروعیت جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی هست. در سطح رؤسای جمهور کشورها، رؤسای دولتها، رؤسای مجالس کشورهای مختلف، وزرای امور خارجه و وزرای کشورهای مختلف، همچنین فرستاده های ویژه، همه اینها عازم تهران هستند برای مراسم تحلیف و انشاءالله مراسم تحلیف در روز پنجشنبه از بُعد بین المللی هم با قوت و با شکوه خودش برگزار خواهد شد.
رئیس جمهور در آخرین جلسه هیئت دولت 12 وفور کالا از جمله کالاهای اساسی را در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی سیاست اصلی دولتش دانست و گفت عقیده داشتم در این شرایط باید جنس در بازار به وفور وجود داشته باشد و البته تا جایی هم که ممکن است قیمت را باید کنترل کرد. آقای روحانی همچنین بابت نقایص و کاستی‌های دولتش از مردم عذرخواهی و طلب عفو کرد.
معمولا تو جنگ کسی وارد میشه کپونی میکنه، جیره‌بندی میکنه. ما جیره‌بندی نکردیم و کشور اداره شد. وفور من در همون جلسات اولیه اقتصادی سال 97 این رو چندین بار تکرار کردم، گفتم سیاست من وفور در بازاره، جنس باید در بازار باشه، حالا قیمتش دیگه دست ما نیست، تا جایی که میتونیم باید کنترل بکنیم، اگر نتونستیم دیگه حالا دست ما نیست. ما برای کالای اساسی 4200 دادیم تا آخر منتها خب معلوم قیمت کالا فقط ارز نیست که داده میشه، حمل و نقل هم هست، مسائل دیگر هم هست، تورم کل کشور هم در اون جنس تأثیر گذاره. به هر حال همه اینا هست. به هر حال ما توانمونه در این زمینه به کار گرفتیم. این معنیش این نیست که کار ما بی نقص بوده، کار ما بی عیب بوده. حتما نقص داشتیم، حتما عیب داشتیم، ما معصوم نبودیم، معصوم نیستیم. تلاش ما این بوده که نقص ما کمتر باشه، عیب ما کمتر باشه. اما اگر عیب و نقصی داشتیم، از مردم ما عذرخواهی میکنیم و از اونها طلب عفو و رحمت میکنیم، برای اینکه ما در حد توانمون اقدامات خودمون رو انجام دادیم در اون شرایط.
رئیس جمهور گفت افتتاح طرح‌های ملی خاری در چشم آنهایی بود که علیه ایران توطئه‌هایی را طراحی کردند. آقای روحانی در آخرین افتتاح طرح‌های ملی در دولت دوازدهم تصریح کرد در این دورانی که از یک طرف میان جنگ اقتصادی بودیم و از طرف دیگر شاهد هجمه کرونا و در ماه‌های اخیر نیز شاهد خشکسالی در کشور بودیم، برای ما خیلی مهم بود که به دنیا جواب دهیم. البته پاسخ اصلی را ایستادگی و مقاومت مردم داده است. رئیس جمهور تصریح کرد ما از 10 فاز در پارس جنوبی در ابتدای دولت 11 به 27 فاز رسیدیم، یعنی 17 فاز را در این 8 سال به افتتاح رساندیم. آقای روحانی گفت در آغاز این دولت 280 میلیون متر مکعب گاز در روز از پارس جنوبی برداشت می شد که این رقم امروز به 700 میلیون متر مکعب رسیده است. رئیس جمهور علاوه بر بخش فراساحل 27 فاز میدان گازی پارس جنوبی، مرحله نخست بندر صادراتی سیراف پارس و دو زنجیره دریایی فاز 14 پارس جنوبی را افتتاح کرد. آقای زنگنه وزیر نفت:
برای پارس جنوبی ما یک ریل گذاری برای آینده کردیم. امسال انشالله باید تا قبل از زمستان 40 میلیون متر مکعب گاز جدید دیگه از پارس جنوبی بیاد که در زمستان استفاده بشه. همینطور مهمترین کاری که باید از این به بعد در پارس جنوبی بشه و ما طرح کلیش رو در قالب یک سند تهیه کردیم و به دولت بعد تقدیم کردیم، این هست که ما بتونیم جلو به افت تولید از پارس جنوبی رو بگیره و حفظ نگهداشت تولید داشته باشه. این یک کاری است که قریب 25 تا 30 میلیارد دلار هزینه نداره که باید منابعش تأمین بشه.
همچنین طراحی، ساخت و توسعه کیک دو منظوره، دستیابی به ظرفیت 50 تن کیک زرد، بهره برداری از طرح افزایش ظرفیت مجتمع شهید رضایی نژاد، بهره برداری از مجتمع استحصال اورانیوم از منابع کم عیار و بهره برداری از پکیج سیار استحصال اورانیوم از کارخانجات مس اکسیدی از جمله طرح‌های سازمان انرژی اتمی بود که رئیس جمهور دستور افتتاح آنها را صادر کرد. آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی:
در خصوص ساخت کسک یا مخزن محافظت از سوخت‌های مصرف شده نیروگاه بوشهر احتیاج به مخزن‌های عظیمی داریم، حدود 120 تن وزنشه که بایستی تهیه بکنیم و آماده بکنیم. رفتیم بخریم، متاسفانه نتوانستیم بخریم به خاطر همین تحریم‌ها. لذا تمام مراحل طراحی و ساخت اجزا و مونتاژ آنها برای اولین بار در کشور انجام و باعث ارتقاء سطح تکنولوژی صنایع مختلف کشور شد.
آقای روحانی همچنین از نسخه الکترونیک، رونمایی و 29 طرح عمرانی، درمانی، رفاهی و بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی را افتتاح کرد. در پایان این مراسم هم مرحله اول و دوم طرح بزرگ مرکز همایش‌های بین‌المللی اصفهان با دستور آقای روحانی به بهره برداری رسید.
300 مدرسه و فضای فرهنگی ساخت بنیاد برکت در سراسر کشور افتتاح شد. بنیاد برکت اعلام کرد 100 تا طرح دیگر هم تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.
بهره برداری از 300 طرح آموزشی و فرهنگی در نقاط محروم کشور به همت بنیاد برکت.
شاهد بهره برداری از 150 مدرسه در سراسر کشور هستیم و 150 مرکز فرهنگی که مسجد و کتابخونه و نظیر این مراکز.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام که برای افتتاح همزمان این طرح‌ها از طریق ویدیو کنفرانس به پاکدشت آمده بود گفت بیش از 2100 قرارداد ساخت مدرسه با سازمان نوسازی امضا کردیم که بیش از 80% این قراردادها ساخته شده.
ما اول سال قرار گذاشتیم که طی 2 سال 1000 مدرسه کانکسی رو در کشور تبدیل به مدرسه دائم کنیم که قطعا این 500 مدرسه در سال اول اتفاق میفته. فکر میکنم تا مهر 300 تاش اتفاق بیفته و تا پایان سال هم 200 تای دیگه‌اش.
مدرسه سازی فرصت کار خیر و ماندگاریه که خیرین مدرسه ساز اون رو از دست ندادن. از رئیس بنیاد برکت در خصوص روند تولید واکسن برکت هم سوال کردیم.
ظرف یک ماه گذشته که مجوز دادن ما بیش از 5 میلیون دوز واکسن تولید کردیم. تقریبا 35% کل واردات کشور تو این یک ماه ما بسیار تولید کردیم.
و اما بیش از 18600 پروژه عمرانی در کشور هم توسط بنیاد برکت در حال اجراست و 5000 میلیارد ریال مجموع اعتباراتیه که امسال توسط ستاد اجرایی فرمان امام برای تکمیل پروژه‌های عمرانی در سراسر کشور در نظر گرفته شده. مهدی پازوکی، خبرگزاری صدا و سیما، پاکدشت.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. اعلام اسامی نفرات برتر گروه‌های آزمایشی پنجگانه علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان کنکور سراسری روی سایت سازمان سنجش. داوطلبان ورود به دانشگاه برای مشاهده اسامی و اطلاع از نتایج اولیه آزمون مبنی بر قبولی و رتبه کسب شده به سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند. خانم زرین آمیزی، سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور، گفت دفترچه انتخاب رشته کنکور از سه‌شنبه در سایت سازمان سنجش بارگذاری می شود.
با جان باختن 366 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، تعداد قربانیان این ویروس در کشور به 90996 نفر رسید. ابتلای 32511 نفر دیگر هم به کرونا قطعی شد تا مجموع مبتلایان نیز به بیش از 3,903,000 نفر افزایش یابد. کرونا دلتا در کمتر از چند هفته از آغاز پیک پنجم تقریبا تمام کشور را درگیر کرده است. بنابر آمار منتشر شده، میزان بستری و ورود به بیمارستان‌ها افزایش چشمگیری داشته و چنانچه وضع به همین صورت ادامه یابد، باید منتظر موج بسیار سهمگین‌تری بود. آقای حریچی، معاون کل وزیر بهداشت، درباره پر شدن بیمارستان‌های کشور و خستگی کادر درمان هشدار داد و گفت
بیمارستان‌هامون الان به ظرفیت کامل در خیلی از استان‌ها مثل مازندران، گلستان، کرمان، هرمزگان و حتی تهران و البرز رسیدن و بیش از کمبود تخت، کمبود توان پرسنل بهداشت درمان و خستگی مفرطشون. ما در سطح جامعه میگیم وقتی رعایت نمیشه، مردم میگن ما از مسافرت نرفتن، مهمونی نرفتن، نمیدونم رستوران نرفتن خسته ایم. پرسنل ما از این که در جلوی چشمشون، عزیزانشون، هموطنانشون از کمبود نفس با چشم نگران در حالی که دست اینا رو گرفتن و فشار میدن جان به جان این تسلیم میکنن خسته شدن، از اینکه خانواده هاشون رو ندیدن خسته شدن. و اگر این روند ادامه پیدا کنه، متاسفانه حداقل تا هفته بعد ما روندامون افزایشی خواهد بود.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم با اشاره به کاهش رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، چاره کار را تعطیلی سراسری و اجرای سفت و سخت دستورالعمل‌های بهداشتی اعلام کرد. آقای رئیسی مقابله با کرونا را بسیار ساده دانست و گفت با رعایت چند دستورالعمل ساده بهداشتی میتوان از این موج هم عبور کرد.
من از دیدگاه بهداشت میخوام نگاه بکنم به دیدگاه کارشناسی. من میگم که خیلی کار پیچیده نیست، یعنی راه مقابله با کرونا خیلی ساده است. فاصله گذاری، راه تو پروتکل‌های بهداشتی که به انگشتان یک دست نمیرسه. اما برای اجرای این پنج مورد یک پشتوانه قوی اقتصادی میخواد و اراده و اهتمام. راهکار الان اینه که واقعا باید یک تعطیلی سراسری سفت و سخت، اگه میخوایم واقعا رها بشیم که باید این کار بکنیم، یه تعطیلی سراسری باید صورت بگیره، سفت و سخت باید صورت بگیره. هر کسی تخطی کرد باید مطمئن باشه که باعث گرفتن جان یک انسان میشه.
با وجود غوغای کرونا در پیک پنجم پنجم آن و هشدارهای پی در پی مسئولین درباره اوضاع بحرانی کرونا هستند هموطنانی که همچنان به دستورالعمل‌های بهداشتی بی‌توجهند.
ماسکتونه
نذارید دیگه. نه دیگه، خب حالا اینطوری شده دیگه. از مغازه اومدم بیرون ماسکو در بودم، خیلی گرمه هوا.
روز شما بخیر. چرا ماسک نزدید؟
حالا خوبه
ببخشید. با همین چرا ماسک نزدین هیچ کدومتون؟
نیز فضای بازیم که
هیچ کی جدی نمیگیره این بیماری رو، هیچ کی جدی نمیگیره. توی دو روز اخیر چند از آشنای خودمون فوت شدن.
هنوز که کرونا تموم نشده و باید خلاصه این شیوه‌های بهداشتی رو در نظر داشته باشیم که انشاءالله از این پیک پنجمی که وجود اومده بگذاریم.
این ماسک رو من همیشه میزنم،
همیشه ماسک میزنم، خانواده مراحت میکنم ماسک میزنم.
مردم حداقل کاری که میتونن بکنن ارزش خودش و خانواده‌شون رو با همین ماسک حداقل ترین چیزیه که میتونیم رعایت کنیم. همین
میبینم هم شما ماسک زدی هم دخترتون.
بله، به خاطر ویروس کرونا که رعایت کنیم، به خاطر سلامتی خودمون، به خاطر سلامت جامعه.
من همیشه ماکس استفاده میکنم، به خانوادم همینطور. خانوادم هم من بیشتر حساس دارم.
تو این هوای گرم ماسک زدن که سخت هستش، برای سلامتی خودمون، خانوادمون، برای ملت ایران اصلا کلا باید حتما از این ماسک استفاده بشه.
آمریکا در شبانه روز گذشته با ثبت بیش از 51,000 مبتلای جدید در جایگاه اول جهان قرار گرفت. هند با بیش از 41,000 مبتلای جدید در رتبه بعدی قرار دارد. در جدول فوتی‌ها هم اندونزی با ثبت 1808 فوتی در شبانه روز گذشته جایگاه اول فوتی‌های روزانه جهان بر اثر ابتلا به کرونا را به خود اختصاص داد. در اروپا هم اداره آمار ملی انگلیس اعلام کرد فقط در هفته گذشته از هر 65 انگلیسی یک نفر کرونا داشته است و بیشتر مبتلایان در موج جدید کرونا در انگلیس به ویروس دلتا مبتلا شدند. در غرب آسیا و در ترکیه هم آمار روزانه مبتلایان پس از تعطیلات 9 روزه عید قربان در این کشور بیش از 4 برابر شده و از مرز 22,000 نفر عبور کرده است. با گسترده‌تر شدن سویه دلتا ویروس در ایتالیا، این کشور هم در آستانه موج چهارم کرونا قرار دارد.
موج چهارم کرونا در ایتالیا با غالب شدن سویه دلتا در حال شکل‌گیری است. رئیس مؤسسه عالی بهداشت ایتالیا با اعلام اینکه موارد ابتلا به کرونا هندی موسوم به سویه دلتا در میان جوانان به شدت افزایش یافته است گفت در حال حاضر حدود 95% از موارد جدید ابتلا به کرونا در این کشور ناشی از گونه جهش یافته دلتا است.
میانگین سنی افرادی که به ویروس دلتا مبتلا می‌شوند بسیار پایین و 27 سال و میانگین سنی افرادی که به دلیل آلودگی به کرونا در بیمارستان بستری می شوند 49 سال است.
دولت از مردم به ویژه جوانان خواسته است با ادامه رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و تزریق واکسن از گسترش بیشتر سوی دلتا جلوگیری کنند.
در ایتالیا اکثر مردم یاد گرفتند که شیوه‌نامه‌های بهداشتی را رعایت کنند، اما با توجه به گرم شدن هوا و کاهش محدودیت‌های کرونایی برخی فکر می‌کنند که این همه‌گیری رو به کاهش است.
در حال حاضر مجموع مبتلایان به کرونا در ایتالیا از 4,343,000 نفر فراتر رفته و شمار کل جانباختگان نیز به بیش از 128,000 نفر رسیده است. در همین حال واخیز کرونا دلتا در ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی، سازمان بهداشت جهانی نیز هشدار داد که تا کمتر از یک ماه دیگر سویه دلتا به گونه غالب در کل قاره سبز تبدیل خواهد شد. حمیده معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رم.
درگیری‌های شدید ارتش افغانستان با شبه نظامیان طالبان در ده نقطه مهم و همچنین استانهای پرجمعیت و راهبردی این کشور ادامه دارد. در قندهار و هلمند طالبان در تلاشند تا وارد مراکز این دو استان شوند. همزمان با چهارمین روز جنگ در حومه شهر هرات، نیروهای تازه نفس به فرماندهی معاون ارشد امنیتی وزارت کشور افغانستان در این شهر مستقر شدند تا اوضاع امنیتی را به کنترل خود درآورند. همزمان با ادامه درگیری ها فرودگاه قندهار هم هدف حمله راکتی قرار گرفت. در پی این حملات تمام پروازها لغو شده است. به گفته مقامات فرودگاه کسی صدمه ندیده است و اقدامات برای بازسازی و تعمیرات لازم ادامه دارد. در همین حال سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان از ایرانیان خواست به دلیل تشدید شرایط امنیتی از سفر به افغانستان خودداری کنند.
مردم هرات روزهای نگران کننده ای را سپری می کنند. طالبان در چند روز گذشته به نزدیکترین نقطه ممکن به شهر هرات رسیدند. روز گذشته اسماعیل خان رهبر جهادی غرب افغانستان که در مقابل طالبان از شهر دفاع می کند از بی‌توجهی دولت به هرات انتقاد کرد. اما امروز در چهارمین روز از حمله طالبان به شهر هرات، دولت افغانستان تعدادی از نظامیان تازه نفس را به همراه معاون ارشد امنیتی وزارت دفاع به هرات اعزام کرد. درگیری‌ها بین طالبان و دولت افغانستان فقط در هرات و در غرب افغانستان نیست. طالبان امروز از تصرف بخش‌هایی از شهر لشکرگاه مرکز استان هلمند گفتن، اما دولت از پاکسازی این شهر میگوید. همزمان با این درگیری‌ها برخی شرکت‌های هواپیمایی نیز از توقف پروازها به تعدادی از استان‌های مهم افغانستان خبر دادند. در شهر قندهار شب گذشته 3 راکت به فرودگاه این شهر اصابت و پروازها را در این فرودگاه تقریبا شلوغ متوقف کرد. دولت افغانستان و طالبان این روزها برای پایان جنگ نه در میز مذاکره بلکه در میدان جنگ زور آزمایی می کنند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
چند خبر کوتاه. آخرین یارانه معیشتی دولت 12 واریز شد.
مرحله دوم آزادراه شرق اصفهان با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد.
معاون امور معادن و صنایع وزارت صنعت علت افزایش قیمت سیمان را قطعی برق و کاهش تولید عنوان کرد. دبیر کانون سراسری انبوه سازان هم از بازگشت قیمت سیمان به کیسه 30,000 تومان در بورس کالا و 45 تا 50,000 تومان در خرده فروشی ها خبر داد.
شاخص بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات یک شنبه با 8786 واحد افزایش و عدد 1,360,000 واحد رسید.
به گفته یه رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده سیسخت، 80 میلیارد تومان کمک بلاعوض به حساب زلزله زدگان این منطقه واریز شده است و بقیه هم پایان مرداد واریز می شود.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره عرضه دام با وزن پایین و مولد به بازار هشدار داد و گفت کمبود نهاده دام سبب شده تا دامداران دام خود را پیش از موعد و با وزن پایین عرضه کنند، اقدامی که بازار گوشت را در ماه‌های آینده با مشکل مواجه می‌کند.
آزمون ورودی پایه 10 مدارس نمونه دولتی دوره دوم آموزش متوسطه، دبیرستان‌ها و هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی ساعت 9 صبح روز جمعه 15 مرداد در سراسر کشور به صورت همزمان برگزار خواهد شد.
عملیات مهار آتش جنگل‌های ترکیه با مشارکت 1 فروند هواپیما و 3 بالگرد از اسکاتران وزارت دفاع کشورمان ادامه دارد.
سازمان ملل در خصوص تشدید گرسنگی در 23 منطقه حساس جهان طی 3 ماه آینده هشدار داد.
یک کاروان حامل تجهیزات لوجستیک و تسلیحاتی متعلق به نظامیان تروریست آمریکا در دیوانیه عراق منحرف شد. در جریان این عملیات، کامیون‌های حامل سلاح‌های مهم آمریکا که به سمت پایگاه عین‌الاسد در حرکت بودند، منحرف شدند.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد هکرها حساب‌های کارکنان بیش از 24 دفتر دادستانی فدرال را در 15 ایالت هدف حمله قرار دادند و به اطلاعات این حساب‌ها دسترسی پیدا کردند.
و در پی حادثه تیراندازی در 2 مراسم جنوب بیروت که 3 کشته و چند زخمی به جا گذاشت، برخی منابع از احتمال توطئه خارجی برای ناامن کردن لبنان خبر دادند.
و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای ابراهیم.
سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. بازی‌های المپیک توکیو با حذف والیبال ایران و شروع نامطمئن شاگردان محمد بنا ادامه یافت. در روز 10 رقابت‌ها والیبالیست‌های کشورمان در آخرین بازی مرحله گروهی خود با قبول باخت 3-2 برابر ژاپن با 2 برد و 3 باخت به کار خود در توکیو پایان دادند و مهیای بازگشت به ایران شدند. ولادیمیر الکنو، سرمربی تیم ملی والیبال ایران:
народ ирана болельщики ирана хвалить конечно не за что
می دونم که تمام تماشاگران بینندگان ایرانی حتما ما رو مورد عفو قرار میدن، ولی ما سعی خودمون رو کردیم.
ما
به کمی نتیجه رو نمی کردیم.
ну так получилось в спорте бывает
ولی خب در ورزش این اتفاقات میفته بعضی وقتا.
داورزنی رئیس فدراسیون پس از ناکامی این تیم بابت محقق نشدن وعده‌هایش برای مدال‌آوری والیبال در توکیو از مردم ایران عذرخواهی کرد. خوشخبر، سرپرست تیم ملی والیبال هم درباره دلایل حذف تیم از المپیک گفت:
شروع بسیار خوب و رویایی تیم ملی ما داشت. تیم قدرتمند لهستان رو تونست شکست بده. بازی سختی که ما داشتیم و باید اونجا کار یکسره می‌کردیم، بازی مقابل تیم ملی کانادا بود. متأسفانه بازیکن‌ها اصلا آمادگی بازی مقابل کانادا رو نداشتن. حالا یا اون دو تا برد بچه‌های ما رو از نظر روحی و روانی به این شکل درآورده بود، یا اینکه تیم کانادا چیزی واسه از دست دادن نداشت. خودشون آب و آتش زد و تونست تیم ما رو شکست بده و از همونجا ضعف‌های تیم ما آشکار شد و در نهایت بازی مقابل تیم ژاپن علارغم برتری نسبی که داشتیم، تلاش بسیار زیادی که تیم کرد، متأسفانه نتونستیم صعود کنیم به مرحله و تیم ما تیم کاملا یک دستی بود. اگر دنبال این هستیم که تیم دو دسته بود و چند تا دسته و جبهه و این چیزا درست شده بود، نه، چنین چیزی توی تیم مشهود نبود.
دیروز همچنین امین میرزازاده در وزن 103 کیلوگرم کشتی فرنگی پس از برتری قاطع مقابل کیم مین سئو که از کره جنوبی مغلوب میخوان لوپس شد، اما با توجه به صعود این کوبایی به فینال امروز در جدول شانس مجدد به مسافه حریفی از رومانی می‌رود و در صورت پیروزی برای کسب مدال برنز با رضا کایالپ از ترکیه دیدار می‌کند. امروز هم کاروان ایران در سه رشته ورزشی نماینده در المپیک دارد و طبق برنامه محمد علی گرایی و محمد هادی ساروی در کشتی فرنگی، علی آقا میرزایی در قایقرانی و مهیار صداقت در تیراندازی به مسافه حریفان می روند. و مارسل یاکوبس ایتالیایی در عین ناباوری عنوان سریع‌ترین مرد المپیک 2020 را به خود اختصاص داد. در فینال 200 متر المپیک مارسل یاکوبس با حد نصاب 9 ثانیه و 80 صدم ثانیه زودتر از سایر رقبا از خط پایان عبور کرد و مدال طلای این ماده را کسب کرد. فرد کرلی از آمریکا و اندره گراس از کانادا نیز عناوین دوم و سوم دوی سرعت را کسب کردند. در این ماده حسن تفتیان با حد نصاب 10 ثانیه و 19 صدم ثانیه به کار خود پایان داد و نتوانست از مرحله گروهی صعود کند. از همراهی شما سپاسگزارم.
امشب در استانهای گیلان، مازندران و گلستان، اردبیل و آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، کردستان، رگبار و رعد و برق پیش بینی کردیم همراه با وزش باد شدید. اوایل امشب برای استانهای قزوین، البرز، تهران و ارتفاعات استان سمنان، جنوب سیستان، بلوچستان، کرمان، هرمزگان، شرق و جنوب فارس هم رگبار و رعد و برق رو پیش بینی می‌کنیم همراه با وزش باد شدید. در 5 روز آینده برای نوار شرقی کشورمون به ویژه منطقه زابل و شرق خراسان جنوبی، همچنین بخشهایی از مرکز کشور در جنوب سمنان، جنوب تهران، شمال اصفهان، قم و استان مرکزی تندباد شدید پیش بینی کردیم. روی مناطق مرتفع تهران رگبار باران رو امشب و فردا شب پیش بینی میکنیم. بیشینه دمای تهران فردا 36، پس فردا 35 درجه خواهد شد و کمینه دما هم به 24 درجه خواهد رسید.
از آن صبح افق تهران ساعت 4:36 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:13 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بورا ارومیه، غربی آذربایجان، رادیو سنون، استان شبکه است. عزیز شدن نر جزعیز خیرولسون بیزنن همراه هلون شبهای ایران برنامه سینن چه جزل دیارمز غربی آذربایجان و تیتیس رادیو سنون استدیو سنون حضوریزا تقدم مولور.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب،
اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگان پروردگار عالم، سلامی به وسعت ایران، تقدیم شما مردم خوب ایران زمین.
سلام و درود بر شما مهربانان، مردم وطنم ایران، شبتون خوش. به برنامه شبهای ایران بسیار خوش اومدید.
شنوندگان عزیز، شما برنامه شبهای ایران رو میشنوید از صدای مرکز آذربایجان غربی و در این شب زیبای تابستانی از شهر سیبها و انگورها و از شهر خوشه های طلایی عرض ارادت داریم محضر یکایک شما.
بله دوستان عزیز، آقایون و خانم های محترم، بسیار مفتخریم که یک بار دیگه این افتخار نصیب حال بنده امیر ظریفیان و همکار بسیار محترمم سکار خانم سلطانی شد تا بتونیم با برنامه شبهای ایران از صدای مرکز آذربایجان غربی در این شب زیبا در خدمت شما دوستان باشیم.
و اینکه عرض کنیم خدمت شما، سلام ما امشب آقای ظریفیان باران زده هست، خدا رو شکر بارش رحمت الهی رو در شهرمون و جای جای استانمون شاهد بودیم. به امید بارش رحمت الهی در سراسر ایران عزیز.
دوستان با اعلام ساعت 34 دقیقه بامداد، بخشای برنامه امشب رو هم خدمتتون عرض بکنم. گزارش همکارمون جناب آقای شیروانی رو داریم در رابطه با موضوع برنامه که خدمتتون عرض خواهیم کرد.
بله، همکارمون آقای اسکر حسین زاده در رابطه با سنت عرقگیری و برداشت میوه برای شما صحبت کردن.
گزارش داریم از مراکز کرمان و همچنین از کهگیله و بویراحمد. ان شاء الله این بخشای تولیدی رو خدمتتون تقدیم خواهیم کرد.
در بخش کارشناسی جناب آقای دکتر محمدزاده روانشناسمون هم در خصوص موضوع برنامه برای شما توضیحاتی دارن.
آشنا میشیم با یکی از هنرمندان عرصه موسیقی آذری، جناب آقای فرشکید جهاندیده در برنامه امشب.
مسابقه تلفنی و پیامکی هم داریم و منتظر تعامل و مشارکت شما عزیزان هم هستیم.
فاصله کوتاه بگیریم بعد بریم سراغ موضوع برنامه امشب و همچنین سوالات
مسابقه.
بله مسابقه. دوستان عزیز، موضوع برنامه امشب شب‌های ایران از صدای مرکز آذربایجان غربی این هست: در محیط خانه چگونه با اعضای خانواده معاشرت می‌کنید؟ بیشتر طالب چه نوع سبک از زندگی هستید؟ سوالات تلفنی و پیامکیمون هم مرتبط با همین موضوع هستش. به صورت تلفنی ازتون پرسیدیم در این ایام کرونایی راهکارتون چیه که هم مراقب سلامتمون باشیم و هم ارتباطمون با دوستان، آشنان و اقوام گرم و صمیمی بمونه و به اصطلاح به معاشرت بپردازیم.
بله، اما میتونید سوالی که آقای ظریفیان خدمت شما عرض کردن به شماره تلفن 044-33-45-2080 تماس بگیرید و با ما در میون بگذارید. اما سوال پیامکیمون این که شما عزیزان طرفدار چه نوع سبک از زندگی هستید؟ سنتی یا مدرن؟ 30441.
بله دوستان عزیز، میتونید به ما بگید که مثل گذشتگان دوست دارید همه چیز رو ساده بگید و با کوچکترین دلخوشی ها خودتون شاد نگه دارید، یا اینکه دوست دارید زندگی مدرن و پیشرفته داشته باشید و استفاده بکنید از فناوری های جدید و روز و اون رو جایگزین خیلی از چیزها بکنید. به ما بگید. و 43 ثانیه یه بامداد هستش. دوست عزیزی گفتن که خانم سلطانی فهمی. انرژی نداری انگار مثل که امشب واسه اجرای برنامه.
راستشو بگم آقای ظریفیان،
بله دیگه،
دورو برای ساعت 11 بود، بعد گفتم چیکار کنم چیکار نکنم، یهو چشم گرم شد، اینجوری شد که رفت دیگه. بعد بچه‌ها زنگ زدن برای سرویس که اومده بودن دنبالم، دیگه همچین با هول و ولا اومدم، هنوز حالم سر جاش نیومده. واقعا
من خدمت دوستان عرض کنم، عزیزانی که در رادیو در خدمت شما هستند معمولا از آغازین ساعات روز در خدمت شما دوستان هستم، معمولا از 6-7 صبح در خدمتتون هستم تا حالا برنامه‌هایی که تا این ساعت از بامداد داره خدمتتون تقدیم میشه. بله، خدا قوت بدیم خدمت شما.
خیلی ممنونم از شنوندهای عزیز که حواسشون اینقدر جمعه، خیلی متشکرم از همه‌شون. اما خدمتتون عرض بکنم دوستان عزیز، همکارمون آقای شیروانی گزارششون آماده است که با جان و دل تقدیمتون می‌کنیم.
بله، در تو با موضوع برنامه امشب هستش، به اتفاق شما گوش می‌کنیم.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، سلام میکنم خدمت شما همکاران گرانقدر و شما شنوندگان محترم برنامه شبهای ایران. شبتون بخیر باشه، انشالله حال دلتون خوب باشه، مراقب سلامتیتون باشین. همچنان کرونا هست. با برنامه شبهای ایران و موضوع امشب در خدمت شما هستیم در میدان انقلاب اسلامی شهر ارومیه و یک دوست بزرگوار اینجا در کنار بنده. قربان سلام، خسته نباشید.
سلام از ما، شما خسته نباشید.
خیلی ممنون، متشکرم. قربان، منهای کرونا من میخوام از شما بپرسم سبک زندگی که خودتون میپسندین مثل قدیما باشه، دور هم جمع شیم، یا نه دوست دارین دوری و دوستی باشه؟
خب مسلما با توجه به اینکه زمان فرق کرده، الان بالاخره به مرور زمان همه چی فرق میکنه، ولی خب به غیر از کرونا همون سبک قدیم باشه، دوره همی باشه، بالاخره از قدیما میگن محبت تو چشم انسانه، انسان همدیگه رو ببینه محبت پیدا میکنه. وقتی بچه های من پیش من باشن، چشم در چشم هم صحبت بکنیم، محبت بیشتر میشه، حرکات، رفتار، اعمال بالاخره تاثیر میذاره، پدر پسر رو میبینه، دختر پدر رو میبینه، این رفتارها باعث میشه اونا هم همونطور راه پدر، خانواده، مادر ادامه بدن. ولی این به قول معروف این الان که با توجه که همه تو فضای مجازی و دیگه رفت آمد دیگه قطع شده، الان واقعا شاید بگم خانواده اصلا پدر پسر رو نمیبینه، برادر خونه برادر نمیبینه، رفت آمد نیست، محبت ها کاسته شده. اگه خدای نکرده تو فامیل کسی مثلا گرفتاری براش پیش بیاد، با توجه که اصلا خبردار نیستن، شاید اصلا رغبت یا میلی ندارن که برن دستشو بگیرن، چون محبت از بین رفته. به نظر من، یعنی من خودم هم میپسندم همیشه از رفت آمد و با توجه به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و رعایت همه چی، رفت آمد به سبک قدیم بهتره.
شما الان فرزند داری؟ من سوال کنم.
بله، من دو تا یه پسر دارم ازدواج کرده رفته، دخترم دارم ازدواج کرده رفته، دو تا نوه دارم، یه پسر یه نوه دختر دارم، دو تا نوه دارم.
نوه ها که خونه شما میان، شما مخالف اینی که فضای مجازی بره؟ دوست دارین که نه شما بشین؟
نه، فضای مجازی که اصلا من مخالفم، حتی مادرشون که مجبور میشه بعضی موقع برای اینکه بچه گیر نکنه موبایل بهش میدن، من خودم ناراحت میشم. بالاخره سنی که تو اون فضای مجازی اصلا اون کانالایی هست که من خودم مثلا تو فضای مجازی میبینم ولی هیچ موقع وارد نمیشم.
درست. خب برگردیم به این سوال که شما فرمودین قدیما خیلی بهتر بود، دور هم جمع میشدیم. خب استان ما شهر ارومیه هم که تون کل ایران صدای ما رو میشنون، باغ و باغچه بسیار دیگه به باغشهر کوچک معروف هست. تو به باغ ها جمع میشیم، هنوز این سنت هست، رب میپزیم، عرق بادشتی
هم میگیریم. مامان میکاره الان هم همین کارو من. ما میریم مهمون مثلا خونه پدر خانم هم تو روستاست. موقع برداشت همون گوجه فرنگی البته نمی کارم، ولی خب می کاریم که با هم رب گوجه فرنگی درست میکنیم، همون دو سه روز یه دونه دوره همی جمع میشه، هم کار انجام میدیم، هم اون چیزی که میخوایم مثلا از بیرون تهیه کنیم بهتر بیشتر به قول
صفحه بیشتره،
اون محبت بیشتر میشه. ما مثلا الان مثلا میگم پارسال مثلا رب درست میکردیم یا شیره انگور میپختیم، آقا اینجوری بود، خوش گذشت، الان کاش دوباره برسه دوره هم جمع بشه.
لعنت به کرونا، واقعا
لعنت به کرونا،
لعنت ان شاءالله که شرش کنه،
از بشه. کل دنیا جمع بشه. آه. که واقعا اون صبح من رادیو گوش میکردم، واقعا کادر درمان در خصوص زحماتی که میکشن، البته همه زحمت میکشن، به قول ما را همکاراتون چه در صدا و چه در سیما، همه پرسنلی که تو شهرداری ها، تو پارکبان ها، الان این مثلا این فضا، این محیط که من و شما ایستادیم صحبت میکنیم، به این تمیزی درست. نتیجه زحمات به بالاخره اون کارگرایی که زحمت کشایی تو شهرداری هستن، همه دونو خود تو ادارات همه زحمت میکشن، چه واقعا اونایی که الان آخرین نقطه صفر مرزی دارن خدمت میکنن ما که نمیبینیم، ولی الان ما ایستادیم قدر امنیت رو بدونیم. این هم باز لازمش اینه که دور هم جمع وحدت با هم بودن، با هم بودن میتونه خیلی چیزها رو، خیلی از مشکلات اول خانواده، استماع جامعه و مملکت ما رو حل بکنه.
خیلی ممنون و متشکرم.
ارادت داریم.
لطف کردین. خدا نگهدار.
زحمت کشیدین. خدا ماشین نداریم.
بفرمایید. خدا نگهدار.
Seni axtarıram, dolaşıb özümə, kül olub yanıram. Gözlərində sənin zəngini görürəm, nə şirindi yanın, səni çox sevirəm. Nə gözəldi yanın, səni çox sevirəm. O gözəl baxışınla məni məndən al.
geceler günüze kadar seni gözlüyorum, seni gözlüyorum, seni gözlüyorum. Seni itirip aksini ey, ne de izliyorum, ne de izliyorum, ne de izliyorum. Gözümü yumuram, içine doluram, güzeldin hayalın, sana ben oluram. O güzel bakışın var, beni benden alırsa, gülüşün bana dünya, dünyamda sen olursa. O güzel bakışın var, beni benden alırsa, gülüşün bana dünya, dünyamda sen olursa. O güzel bakışın
نوای مرغ یا حق بشنو که در دل شب غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریارا. آرامش شب سهم دلتون یاران شبانه. خیلی متشکریم که همراه شبهای ایران هستید از ارومیه شمال غربی ترین نقطه ایران
و انشالله همیشه غنچه لبخند بر روی صورتتون شکوفا باشه. مردم عزیز ایران شبتون خوش و خرم. عرض تشکر دارم که در این ساعت از بامداد، اون هم 11 روز از مرداد ماه، شنونده برنامه شبهای ایران هستید. بریم سراغ سوالات مسابقه امشب. به صورت تلفنی از شما خواستیم به ما بگید در این ایام کرونایی راهکارتون چیه که هم مراقب سلامت خودتون باشید و هم ارتباطتون با دوستان آشنان و اقوام گرم و صمیمی بمونه و به اصطلاح به اون معاشرت‌های خودتون بپردازید. 044-33-45-20-80 شماره تماس و پیش شمارش هستش. به صورت پیامکی هم ازتون خواستیم به ما بگید شما طرفدار چه نوع سبک از زندگیت؟ سبک سنتی مثل قدیمی ها یا سبک مدرن رو دوست دارید و دوست دارید که از فناوری های جدید بیش از اندازه استفاده کنید یا اصلا ترکیب این دوتا؟ لطفا راجعش توضیح بدید، فقط نگید که من مثلا طرفدار قدیم ندیما هستم، دوست دارم مثل قدیمی ها زندگی کنم.
چیه اینکه طرفدار سبک سنتی هستید یا مدرن؟ که اینا رو خیلی خوب میشه اگه به ما توضیح
چی از قدیم دوست دارید؟
آره خیلی آره. چیزا از جدید چی دوست دارید؟ مخصوصا ما دهه 60 ها دیگه سنمون هم دیگه مشخص شد، خیلی خاطره داریم از اون زمونا.
گفتید دهه 60 بجز تایید کننده محترمون جناب آقای قدپوران عزیز که دهه 40 هستن و مدیر محترم پخشمون که زحمت ارزیابی هم انجام میدن امشب، آقای شاهدی بزرگوار که ایشون دهه 50 هستن، صداوردار گلمون جناب آقای آرش مهر عزیز، دستیار محترم تهیه آقای شیروانی گل،
ارتباطاتمون نویسنده محترم خانم قهرمانی، آقای اجدری، همه دهه 60 هستن.
بنده خاص خودم دهه 60 هستم. آقا دهه 60 اصلا یه دهه فوق العاده عالی بودش به بعضی از دلایل که حتما در برنامه شما خدمتتون عرض می‌کنم.
یا بزنید اینقدر